ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به فایل صوتی مقام‌های سپاه درباره فساد پرونده تخلفات رسیدگی شده دانست. روند صعودی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران ادامه دارد. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران برگزار شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به دنبال انتشار فایل صوتی جلسه محرمانه سال 1397، مقامات ارشد وقت سپاه پاسداران که رادیو فردا روز پنج شنبه به طور اختصاصی منتشر کرده، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید در بررسی پرونده برای تخلفات حکم صادر و مشخص شده که بخش زیادی از ادعاها به گفته او دروغ بوده و حکم تبرئه نیز صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی توانگر تخلف در یک دستگاه را مسئله عجیبی ندانسته و شناسایی و رسیدگی به تخلفات و مجازات متخلفان را مهمتر خوانده است. رادیو فردا روز پنجشنبه یک فایل صوتی 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که قسمت عمده‌اش به جلسه محرمانه سال 97 بین سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدر نیا، معاون سابق اقتصادی سپاه، در خصوص فساد قوای مرتبط با نیروی قدس بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. یک بخش برجسته از فایل صوتی کم آوردن 8000 میلیارد تومان در بنیاد تعاون سپاه و تلاش محمد باقر قالیباف برای رفع و رجوع کردن این مسئله است. آقای قالیباف هم اکنون رئیس مجلس شورای اسلام است. وزارت بهداشت ایران امروز مرگ 148 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و ابتلای نزدیک به 26000 تن دیگر به ویروس کرونا را اعلام کرد. طی دو سالی که از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان می‌گذرد، بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، از نزدیک به 7 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک به 134000 تن جان باختند. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یک شنبه در تهران و چندین شهر دیگر تجمع کردند. تجمع تهران در مقابل مجلس و در شهرهایی مانند مشهد، سنندج، کرمانشاه، شوش، خرم‌آباد و اهواز در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواسته هایشان اجرای کامل قانون همسانسازی، دریافت عیدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده 54 قانون تامین اجتماعی است. پرداخت بدهی دست کم 400000 میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و آزادی فوری و به قید و شرط اسماعیل گرامی و آل سنفی بازنشستگان از دیگر مطالبات این تجمع کنندگان بود. روز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده. به همین مناسبت همکارم الهی روانشاد از این روز بیشتر برای شما خواهد گفت.
در 13 فوریه 24 بهمن ماه روز جهانی رادیو، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک شنبه 24 بهمن ماه یونسکو بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد دهمین سال روز جهانی رادیو را گرامی می‌دارد و جایگاه رسانه‌ای آن را قوی و ماندگار توصیف می‌کند که با زمان همگام شده و مخاطبانش را حفظ کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید امروز روزی است برای تأکید و یادآوری حق مسلم شهروندان جهان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. در یک قرن گذشته رادیو روزگاری را سپری کرده است. نه تنها گیرنده ها و فرستنده هایش که حتی برنامه هایش هم همگام با رشد تکنیک و فناوری دست خوش تغییراتی باور نکردنی شدند. در آن روزگار برای ادیت برنامه ها از تیغ و چسب استفاده می شد، اما حالا ادیت یعنی فشردن یک دکمه. سازمان ملل متحد می گوید در دوره پاندمی کرونا در ارائه اخبار و اندرس های مفید و جلوگیری از رفتن مردم به خطا در مورد کرونا، رسانه رادیو بی بدیل بوده است. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی کاری بس مهم و مدیون تلاش‌های پژوهشگران و دانشمندان بسیاری بوده، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر آن نهاده شود، گوگلیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی بود که با استفاده از ایده‌های دیگران رادیو را به کار انداخت. در یک قرن گذشته پژوهش‌ها رادیو را از یک صندوق گویا بی اغراق تا حد یک قوطی کبریت و حتی کوچکتر متحول کرده است که با عالی‌ترین تکنیک‌ها عمل می‌کند و در کیف و جیب جای می‌گیرد. گوگلیلمو مارکونی اولین مرحله از پخش امواج رادیویی را در سال 1895 میلادی، درست 127 سال پیش انجام داد. مارکونی سال بعد از آن را در بریتانیا به ثبت رساند و در سال 1909 میلادی، 113 سال پیش هم، جایزه نوبل در رشته فیزیک را به همین سبب ربود. اما بیش از یک دهه طول کشید تا رادیو جهانی شد و امروز رادیو یعنی گردش آزاد اطلاعات. آمریکا با نزدیک به 25,000 و برزیل با نزدیک به 10,000 ایستگاه رادیویی در صدر فهرست کشورهای دارای شبکه‌های رادیویی آزاد هستند. اما پرسش اینجاست که در این دنیای سراسر تکنولوژی، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ یحیی کمالی پور، استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا:
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی، و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوس که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سازمان ملل متحد نیست، چون این کارشناس ارتباطات از تداوم اهمیت رسانه‌ای رادیو میگوید. اما چرا این همه بر قدرت گسترده رادیو پافشاری میشود؟ مگر نه اینکه تلویزیون قاعدتاً باید جذابیت بیشتری داشته باشد؟ یحیی کمالی پور:
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز به این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو برای من هنوز هم قوی‌ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن‌های سمارت فون و اینترنت هم کانال‌های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه‌ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. کما اینکه در سطح بین‌المللی هم می‌بینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیو زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسور هایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
رادیو کی و چگونه به ایران آمد؟ 4 اردیبهشت سال 1319، تقریبا 81 سال و 10 ماه پیش، رادیو تهران در اداره بیسیم کار خود را آغاز کرد. بعدها یک استودیوی کوچک در میدان ارگ بنا شد و در نهایت در سال 1336 آن رادیو تهران پیشین به رادیو ایران بدل شد. هرچند که رادیو تهران هم در استودیویی در همان نزدیکی ها کارش را به نوعی ادامه داد. با برنامه‌های جذاب و به یاد ماندنی در همه عرصه‌های اجتماعی و حتی طنز و همچنین گویندگان توانمندی که بعدها هر یک به اسطوره‌ای بدل شدند، رادیو ایران نرم نرمک با گذشت زمان به یک جعبه بگیر و بنشان شهروندان ایرانی بدل شد. هرچند رادیو تهران اولین رادیو در ایران بود، اما رادیو نفت ملی در آبادان سالها قبل از رادیو ایران کار خود را آغاز کرد و دومین در کشور شد و جالب آنکه 24 ساعت برنامه داشت، منحصرا متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و در بیشتر نقاط ایران و عراق قابل شنیدن بود. یحیی کمالی پور در آمریکا.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن، یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود، مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
در این دهمین سال بزرگداشت روز جهانی رادیو، سازمان ملل متحد میگوید رادیو به عنوان بخشی از تاریخ بشریت همواره با تحولات سازگار شده و امروزه همچنان بیشترین مخاطب را دارد.
رادیو فردا به دعوت یونسکو همراه با صدها ایستگاه رادیویی دیگه در سراسر دنیا روز جهانی رادیو رو با شما جشن میگیره.
Yes to radio, yes to trust.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
همچنان شنونده خبر رادیو فردا هستید و در ادامه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان راهپیمایی و در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. آنها پیشتر مطالبات خود را به مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد و مقامات استان خوزستان اعلام کرده بودند، اما توجهی به این خواسته ها داده نشده بود. کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید، تأمین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصول هستند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید و تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و پرداخت حق بدی آب و هوا از جمله دیگر مطالبات کارگران است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، به رغم پیگیری‌های خانواده سبا سفیدی، شهروند بهایی تا کنون از دلایل بازداشت، وضعیت و محل نگهداری او اطلاعی به دست نیامده است. هرانا در گزارشی در این باره می‌نویسد عدم ارائه پاسخ روشن مسئولان قضایی و نهادهای امنیتی باعث افزایش نگرانی خانواده سبا سفیدی شده است. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن که در ایران چند صد هزار تن و در جهان بیش از 8 میلیون نفر برآورد شده، تحت انواع فشارها و تبعیض‌ها در کشور قرار داشتند. طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهارات آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. و در خبری کوتاه، روزبه پیری، روزنامه‌نگار و مترجم، روز شنبه در مقابل خانه پدرش در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این خبر را یاشار پیری، برادر این روزنامه‌نگار، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده است. و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.